أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب الله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. مباحثی که در چند هفته گذشته خدمت بزرگواران بودیم پیرامون بحث خداشناسی بود. ارزش هر شناخت، ارزش هر علم به اون حقیقته، و مهمتر از این که در این موضوع از ذات مقدس پروردگار موجودی رو مهمتر ما نداریم، موجودی رو عظیمتر نداریم. لذا شناخت خدا، معرفت خدا، علم در ارتباط با اموری که عقل ما میکشه در ارتباط با خداوند، این مهمترین علوم. در جلسات قبل بیان شد که مقدمه عبادت که هدف از خلقت انسانه علم و معرفت به خداست. فرمودن اول العباده معرفت الله. این جلسه در ارتباط با صفات خدا میخوام صحبت بکنیم. صفات خداوند به دو قسمت تقسیم میشه. یه صفاتی هست در ارتباط با خدا، صفات ثبوتیه. یه صفاتی هست صفات سلبیه. دستش مادم. صفات ثبوتی صفاتیه که برای خدا اثبات میشه. مثلا صفاتی است که برای خدا ثابت هست. نه اون چیزی که میکروفون بهش وصله رو شما باید دست بکنید.
یعنی که کنترلر رو صدا باید بزنه.
اون که میکروفون، دو شاخه میکروفون میشه بسن. صفاتی که برای خداوند ثابت هست، من چند صفت رو توضیح میدم، یک به یک توضیح میدم. یکی از اون صفات ازلیته. ازلیت یعنی خدا سابقه نبود نداره، سابقه عدم نداره. این یک صفت برای خدا، یعنی بوده 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 بوده. فرض نمیشه که خدا نباشد. بعد از یه زمان خدا بیاد تو این عالم خدایی بکنه، این محال. از چیزهایی که برای خدا ثابته این که همیشه بوده. این پس صفت ازلیت. صفت ابدیت در ارتباط با خداوند که خدا همیشه خواهد بود، یعنی برای خدا مرگ معنا نداره. یه نفر 40 سال عمر میکنه، یه نفر یه موجودی 200 سال عمر میکنه، یه موجودی چند هزار سال عمر میکنه، اما خدا مرگ براش راه نداره. خدا همیشه خواهد بود. این دومی صفت. صفت دیگه این نسبت به خداوند علمه. خدا عالمه. این رو درست کنم. علم، اول علم به خودش داره، علم به ذات خودش داره، علم به موجودات داره. قبل از این که موجودات به وجود بیان و موجودات رو که به وجود آورده، علم به اینها هم داره. این در مورد علم خدا. صفت بعدی قدرته، یعنی توانایی انجام کاری رو داره و این قدرت هم و این علم هم حد و حدود نداره. قدرت و توانایی بر انجام کار رو داره، این هم میشه قدرت. صفت بعدی حیاته، زنده خدا. از مرده معنا نداره که بگید یک حقیقت عالمه، یک حقیقت قادره و اون حقیقت مرده باشه. اساسا علم و قدرت در ارتباط با یک حقیقتیه که زنده هستش. الله لا اله الا هو الحی القیوم، حیه. ایشون چند صفت رو؟ پنج صفت. به اینها میگن صفات ثبوتی ذاتی پروردگار، یعنی اینا همیشه برای خدا ثابته. اصلا خدا چیزی رو خلق بکنه یا نکنه قادره، خدا موجودی رو ایجاد بکنه یا نکنه حیه، عالمه، قادره، ازلیه، ابدیه. به این صورت و تمام صفاتی که شما بررسی بکنید، تمام صفاتی که در جوشن کبیر آورده، همه اینا رو میتونیم به این پنج تا برگردونیم. ازلی و ابدی هم میگن سرمدی، میشه سه صفت. ازلی و ابدی یعنی بوده، 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 خواهد بود، مرگ نداره، نبودن براش معنا نداره، این میشه سرمدی. یک صفت. علم داره، قدرت داره، علم و قدرت هم بعضی آوردن به همون حیات برگردیم. تمام صفات جوشن کبیر میشه یک جوری در قرآن که هستش، اینها رو برگردون به این صفات. مثلا خدا سمیعه، خدا بصیره، سمیع و بصیره، خدا میشنوه، خدا میبینه. خب میبینه و میشنوه، خدا که ابزار نداره، چشم که نداره که مثل ما بخواد ببینه، یا گوش که نداره که بخواد بشنوه. اینها همه وابستگی به این شیء مادی هست. اگه چنانچه اختلال در این گوش به وجود بیاد دیگه نمیشنوه. خدا وسیله و ابزار جسمیت برای اون راه نداره. این سمیع و بصیر به چی برمیگرده؟ به علم برمیگرده. یعنی خدا همه چی رو میبینه، همه چی رو میشنوه، علم به اصوات داره، علم به کارها و کنشهایی که موجودات داره. این به علم برمیگرده. سایر صفات هم این کار انجام بدین میرسیم. یعنی این کار من کردم، این صفات رو یک به یک بیاریم رو باید رو معناش تأمل بشه، میبینیم به یکی از اینها برمیگرده. پس خیلی مهمه این پنج صفت رو ما یاد بگیریم و بتونیم این پنج صفت رو اثبات بکنیم. مثلا میگیم خدا ازلیه، بوده، 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 بوده. حالا چه گیری داره خدا مثل ما نباشه یا با ایجاد بشه؟ بعد که ایجاد بشه موجودات رو ایجاد بکنه و همه این موجودات وابسته به اون خدا باشن، اشکالش چیه؟ اشکال اینه که اگه ما فرض بشه در مرحله خدا نباشه، بعد بود شده باشه میشه پدیده، پدیده نبوده بود شد. خب هر چیزی که نبوده بود شده، یعنی وجود رو بهش دادن، عدم که چیزی نیست، وجود رو بهش دادن، این نیازمنده به یک پدید آورنده داره. چرا؟ چون از عدم که چیزی ایجاد نمیشه، از نبود، از نبود چیزی ایجاد نمیشه که. پس اگه خدا رو شیعی ایجاد کرده باشه، موجودی ایجاد کرده باشه، باید یه خدای قبل او باید باشه که چی؟ این خدای ما رو ایجاد کرده. باز اشکال است، اون خدا ازلیه یا ازلی نیست؟ میگی نه، اونم باز عمر طولانی داره ولی نبوده بود شده، باز نیازمنده به یک موجودیه. بالاخره باید به یک جایی برسیم، یک حقیقتی باشه که وجودش از غیر نگرفته باشه. چون اگه بوده باشد، بوده، هر کدوم اینا به تسلسل می انجامه. یعنی چی؟ یعنی بی نهایت خدا. خب بی نهایت خدا، هر کدوم از اینها چی هم محتاجن. این تسلسل، این مجموعه بی نهایت تشکیل شده از چی؟ از تعدادی بیشمار موجود نیازمند. تمام اینا در حکم یه موجوده، بازم نیازه. از فقیر، از نیاز، بی نیازی در نمیاد. خدا ازلی. حالا اگه میگه خدا ابدیه، چه اشکال داره عمرش تموم بشه؟ ازلیه، چیزی خلقش نکرده، عمرش تموم بشه. ببین وجود برای خدا ذاتیه، یعنی وجود چیزی عمرش تموم میشه که به ودیعه میذاری یه وجودو براش، این وجود ازش میگیری، این حیاتو ازش میگیری، یه زمانی نبوده بهش دادن، بعد ازش میگیرن. اما اون حقیقتی که ذاتش عین هستی عین وجوده، نبود و عدم براش معنا نداره. پس اون بوده 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 خواهد بود. این دو صفتو میگن سرمدی، ازلی ابدی. بریم سر علم. علم به معنای دانستن. ببینید خدا خودشو میشناسه، ما گاهی وقتا خودمونو نمیشناسیم. یه اتفاقاتی میفته در این جریاناتی که قرار میگیریم، میگیم ای بابا ما حسود هم هستیم، ما بخیل هم هستیم، ما نمیدونیم فلان مشکل هم داریم. گاهی وقتا پیش میادش، تا قبلش فکر میکردیم خیلی شناخت درست داریم، بعد میگیم نه خودمونم درست نشد. خدا علم به خودش داره، علم به وجود خودش داره، به ذات خودش هم داره. ما علم به ذات خودمون نداریم. مثلا اصلا روحو بذاریم کنار، روح هیچ، همین جسد، این جسد جسم، جسم برمیگرده به مولکول و مولکول برمیگرده به اتم و اتم برمیگرده به الکترون و پروتون و نوترون. و حالا الکترون چیه؟ حالا الکترون هم تجزیهش کن، خب بازم تجزیه چی؟ ذاتش چی؟ میدونی؟ یعنی ما علم به همین مولکول ها و اتم ها و ذات این اتم خودمون، به خدا علم به ذات خودش داره. پس علم خدا در سه جهته، یه وقت علم به خودش داره، یه وقت علم به مخلوقات داره قبل از اینکه مخلوق رو ایجاد بکنه. یعنی من چند سالمه؟ هرچه قبل از اینکه بخواد منو ایجاد بکنه خدا من علم داشته، بر علم داشته. به این میگن علم بلا معلوم، یعنی معلومی در کار نبوده. یک علمی داریم، یک عالمی داریم، یک معلومی داریم دیگه. این معلوم این شی، بنده این میز رو میخوام بشناسم، خب این میشه معلوم. بنده چیم؟ عالمم. همین که شناخت نسبت به این پیدا میکنم میشه علم. حالا خداوند عالم قبل از اینکه موجودی باشه، قبل از اینکه مخلوقات رو ایجاد بکنه، علم به تمام این موجودات داشته تا قیامت چی ایجاد میکنه. و وقتی هم که این موجودات رو ایجاد میکنه، آن به آن نسبت به اونها علم داره. اینکه ما محضر خدا هستیم، آن به آن اون چیزی که در ذهنت آنن خطور میکنه، خدا قبل از اینکه خطور بکنه میدانه، در حین اینکه خطور میکنه آن هم میدانه. این میشه علم. این از صفات ذاتی خداست. ببینیم بزرگواران معمولا بحث های خداشناسی یه مقدار مشکله، هرچند که من خیلی سعی میکنم اینا رو خورد به خورد توضیح بدم. اما مهمتر از خداشناسی، چه در مسئله امور دینی چه در مسئله امور اجتماعی، هیچ چیزی مهمتر از شناخت خدا نیست. شما اگه عبادت درست بکنی، یعنی تو عمرت یک دروغ نگی، حق الناس، مال کسی رو ولو به اندازه ذره‌ای تلف نکن، اما شناخت درستی از خدا نداشته باشی، بهره چندانی نمیبری. ببینیم ما میخوام خدا رو عبادت بکنیم، گاهی اوقات اون چیزی که داریم عبادت میکنیم واقعیت امر خدا نیست. یه خاطری رو آقای منصوری هفته پیش نقل میکردن، جالب بود. گفتن تو دانشگاه آزاد، من به دانشجویان یک بحثی داشتم در ارتباط با خداشناسی، نکات رو میگفتم. این بحثی که جلسه قبل مطرح کردیم، چند تا از رفقا گفتن آقا این بحث خب چی میخواد بشه؟ که خدا خشمگین میشه، خدا خوشحال میشه، اینا یعنی چی؟ بعد میگم اینو که مطرح کردم، دانشجو بودن، ما یه عمر داشتیم با این افکار زندگی میکردیم. یعنی یه خدای عوامانه، یه خدایی که قائل به تجسد و تجسم و خدایی که شباهت با انسان‌ها داره، منتهی یه سر و گردن بالاتر. نه از زمین تا آسمان بالاتر، این مقدار. بعد ببینیم با این تفکر، با این معرفت ما میام عبادت میکنیم. در حقیقت خدا رو عبادت تو نکردی، یک تصور و تخیل، یک موجود خیالی که اساسا خدا نیست، اونو برای خود تراشیدی، اونو داری عبادت میکنی. مثل این میمونه که قدیم خدا رو که پیدا نمیکردن یه بوتی رو میتراشیدن، میگفتن ما برای این نظر میدیم، در محضر این قرار میگیریم، در ارتباط به این قرار. چرا؟ اونو پیداش نکردیم. حالا بوت ها گاهی وقتا بوت های ذهنیه، یعنی ما معرفت درستی که نسبت به خدا نداریم، گاهی وقتا واکاوی میکنیم تای ذهنش خدای ظالمه، تای ذهنش خدای زورگویه، تای ذهنش خدایی که کارای لغو و بیهوده هم اذیت. اینا باید وقت گذاشته بشه. هر چی در این زمینه وقت گذاشته بشه، هر عملی که در آینده انجام بشه، اینها اجر و پاداشش بیشتره، چون در ارتباط با اون خدای اصلی هستش. لذا اینها باید دیگه رفقا صبر داشته باشن، تحمل داشته باشن. من خدمت دیگه دوستان جلسه قبل ذکر کردم، هر بحثی که رفقا بگن ما آمادگی داریم. لذا این بحث هم از ابتدا گفتیم آقا سوالاتون رو شما مطرح بکنیم، اما واقعیتش یه مقداری بحثا سنگینه، اما مهمتر از این مباحث نیست. خب ببینیم، خدا عالمه، ما علم خدا رو از کجا بفهمیم؟ وقتی در ارتباط با موجودات قرار میگیریم، اینها آثار خداست. این عرایزی که بنده دارم بعد از اثبات خداست، یعنی ثابت شده خدایی هست. حالا ببینیم در این مخلوقات، ببینیم پیچیدگی هست در این مخلوقات، آثاری که از این اثر، پیچیدگی و نظمی که در ارتباط با این اثر هست، حکایت میکنه از یک خالق عالمی، از موجودی که جاهل باشه هیچ وقت اثر علمی بیرون نمیادش. یه موجودی که سواد نداشته باشه، یه موجودی که علم و آگاهی نداشته باشه، یک کتاب قوی نمیتونه بنویسه. ما این کتابو که میخونیم، هرچی این کتاب دقیق تر باشه، پی میبریم که این نویسنده آدم ملاتریه، آدم باسوادتریه. وقتی که تأمل در نظام آفرینش میکنیم، در خلقت انسان میکنیم، هر چیزی سر جای خودش قرار داده شده. یک کتابی رو من معرفی میکنم، تو اینترنت هم از ترجمه به فارسی شده، این قسمت حدیث طولانی از بهار مرحوم علامه مجلسی به نام توحید مفضل، این ترجمه شده. یه فردی بوده به نام مفضل ابن عمر، میاد محضر امام صادق، مباحث خداشناسی و میاد و با عده بحث کردیم. و حالا آقا میگه که بیا پیش من. سه جلسه میاد پیش امام صادق. امام صادق از همه چی باهاش بحث میکنه، از آسمان ها، از زمین، از سنگ ها، از گیاهان، از انسان ها، از حیوان ها. این یک مجموعه شده، ترجمه شاید حدود 60-70 صفحه. حضرت هر کدوم از اینا رو که توضیح میده، آخرش یک نتیجه گیری میکنه. آیا از یک موجودی که فاقد علمه چه چیزی معنا میده؟ از اینجا میبینیم خدا عالمه. اما خب ممکنه یه نفر بگه خدا عالمه، خیلی هم علم داره، از تمام مخلوقات علمش بیشتره، ولی از کجا میگی بی نهایته؟ باندوز این مخلوقات یه سر و گردن از این مخلوقات بیشتر علم داره، اونها هم خلقش کرده، بی نهایت بودن شاید کجا در میاریم؟ این یک دلیلی داره، اینو میذارم کنار، با قدرت توضیح میدم. اینم یه صفت. صفت دیگه، خدا قادره، یعنی قدرت خدا بر هر شیئی تعلق میگیره. خدا هر موجودی که امکان تحققش باشه میتونه اینو ایجادش بکنه، هر موجودی که فرض بکنه. علی کل شیء قدیر، هر کاری رو میتونه انجام بده. ببینید، توجه به صفات خدا گاهی اوقات تو زندگی عملی ما هم تأثیر داره. خدا علی کل شیء قدیر، ما گاهی اوقات فقط دلمون، چشممون به دست مخلوقه، خدا خدا این مخلوق رو خلق کرده، این کسی که دارای پوله، این کسی که دارای مقامه، این کسی که دارای شهرت پستی داره، خدا خالق اون هستش. خدا هر کاری رو میتونه انجام بده، وقتی از او بخوام چرا انجام نده؟ مصلحت باشه انجام میده. یه امیدی تو زندگی ایجاد میکنه، پشتمون به یک حقیقتی هستش که هر کاری رو میتونه انجام بده، هر کار. این قادره. منتها جلسه قبل من اشاره کردم و رد شدم، امر شدنی باشه. ببینین ما گاهی اوقات یه چیزهایی رو که از خدا میخوای، امر شدنی نیست، امر ممکن نیست. حالا یه سری از رفقا که اومدن دوباره این مثال رو میزنن. ببینین خدا بخواد این کره زمین و آبهای دریای مدیترانه رو، آبهای دریای مدیترانه رو داخل این ظرف قرار بده، خدا میتونه انجام بده یا نمیتونه انجام بده؟ عده‌ای میگن میتونه، عده‌ای میگن نمیتونه. اگه بگیم نمیتونه، میگه آه پس قدرتش نامحدود نیست. عده‌ای میگن که میتونه. خب میتونه، این آبهای دریای مدیترانه چطور ممکنه که داخل این ظرف قرار بگیره؟ الا اینکه یا این ظرف رو بزرگش بکنه، آبها رو توش جا بده، یا این آبها رو فشرده بکنه اینو داخل ظرف. نه، هیچ کدوم. آبها همین مدل، ظرف هم همین مدل. این آبها رو خدا داخل این ظرف میتونه قرار بده یا نمیتونه قرار بده؟ اون اشکالی هم که شما بیان کردی اینجا بود، جلسه پیش تشریف نداشتیم و اشکال بیان کردم برای شما اینو گفتم. خب ببین، این امر عجز دو جور داریم. ما یک عجز قابلی داریم، یک عجز فاعلی داریم. خدا هر کاری که شدنی باشه انجام میده، اما اینجا عجز فاعلی نیست. این ظرف گنجایش پذیرش آبهای دریای مدیترانه رو نداره. این مشکل از این ظرف عجز قابلیه، عجز فاعلی نیستش. اون کاری که شدنی باشه میتونه انجام بده. مثل اونها خدا میتونه دو تا رو بکنه، 5 تا. شما گاهی وقتا به یک استاد ریاضی میگه آقا این استاد ریاضی دو تا رو میتونه بکنه، 5 تا؟ بعد میگه که نه نمیتونه، یک پوزخند داره، چیزی حالش نمیشه. اگه این استاد ریاضی بود دو تا رو میتونست بکنه، 5 تا. والا دیگه اگه استاد ریاضی بود. خب نمیتونه. میگه استاد ریاضی میگه آقا جون این نشدنیه، دو قابل نیستش که بخواد یهو بشه 5. ما هیچ وقت اون استاد ریاضی رو محکوم به ندانستن و به عجز نمی کنیم، به خاطر که امر نشدنیه. اینجا امر نشدنیه. اینها مراد من نیست، چیزی که شدنی باشه. مثلا خدا میتواند یک کوهی از زمرد خلق بکنه، خدا میتواند این دریای مدیترانه رو جیوه بکنه، بله. اما خدا میتواند این دریای مدیترانه رو داخل این ظرف قرار بده. این امر نشدنی. خدا عاجز نیست، عجز این ظرفه، عجز این ظرفه. مثال دیگه ای که زدم، خدا میتونه یه خدایی مثل خودشو خلق بکنه؟ و میگه که بله میتونه خلق بکنه. خب خدا که خلق نمیشه، که او که بخواد خلق بکنه میشه مخلوق. بعد چه هم باید مخلوق باشه هم خدا باشه؟ این نمیشه، این عجز قابلیه. نمیشه شیء خدا خلق بشه، بخاطر اینکه خدا چیزیه که سابقه عدم نداره، بوده. وقتی خلقش میکنی، ایجادش میکنی، نبوده بود میشه. این میشه پارادوکس، میشه تناقض. این سری امور قدرت تعلق، این تعبیر قدرت تعلق نمیگیره، قدرت تعلق نمیگیره. پس این شد قدرت. حالا حقیقتی که قادر باشه، عالم باشه، یعنی قدرت بخواد اعمال قدرت بکنه یا بدانت، باید زنده باشه، حی باشه. میشه یه موجودی قادر باشه، یعنی اراده بکنه کاری انجام بشه، علم هم داشته، بعد بگه مرده؟ نمیشه. اینا صفات پروردگاره. به این اندازه ما لازمه در مباحث خداشناسی نسبت به اینها علم داشته باشیم. این نکته. یه صفاتی هست باید از خدا سلب بشه. مثلا خدا جسم نیست، خدا مرکب نیست، خدا دوتا نیست. حالا اینو جلسه بعد اگه فرصت بود بیان میکنم. آقا چه اشکال داره این شبهه؟ جواب هم اگه بتونیم بدیم خوبه. چه اشکال داره خدا دوتا باشه؟ یعنی فرض بکنیم یه عالم باشه، یه دیوار کشیدن، یکی اون برای عالم داره خدایی میکنه، مخلوقات خودشو داره، یکی این عالم داره خدایی میکنه. شما خدا باید واحد باشه، احد باشه، چرا جمع چی میگه؟ کجا دارم میگه؟ میگه که لو کان فیه ما آلات الا الله لفسدت. خب لفسدت ها ظاهر این ترجمه، خب میگه لفسدت اون کار خودشو کنه، چوب لا چرخ هم دیگه نمیذارن. بعد چطور میشه که 10 تا مهندس یه برج واحد میسازن با این علم خودشون، کم خودشون، با این قدرت، بعد دوتا خدا نمیتونن این عالم رو بسازن؟ با همدیگه قشنگ همکاری میکنن، یک چیز قوی تری بیرون میانن. خب ببینیم ما به عنوان یک خداشناس باید اینو بدونیم. حالا من یک جواب سطحی یه نفر سوال میکنم چرا خدا واحده؟ پدر مادر من گفته خدا واحده، ما هم میگیم واحده. بدونیم چرا خدا واحده. این از صفات مهم پروردگاره. تا اینجایی که میگن که پیامبر میگه قولوا لا اله الا الله تفلحوا، دنیا حرفه، بگو لا اله الا الله رستگار میشی. خب لا اله الا الله نیست اله الا الله، یعنی واحد دیگه، احد دیگه. خب یعنی همین چی؟ چه دلیلی داری؟ شاید سنویت درست باشه، یه خدای خیر، یه خدای شر، هر چی شر رو خلق کرده، هر چی خیر رو خلق کرده، یا با هم تبانی بکنن. اینو روش فکر کنین، اینو فکر کنین جلسه بعد. اگه الان میتونین جواب بدین خب در خدمتتون هستم، اگه نه جلسه بعد همین بحث رو مطرح میکنم. ببینید اینا باید خدا سلب بشه. خدا دو نیست، خدا سه تا نیست، خدا پنج تا نیست، خدا جسم نیست، خدا مرکب نیست، خدا تو ما حلول نکرده و نفخت و فیه من روحی. اگه اینطوری میگونه خدا یه روحی داره حلول کرد تو ما، آیا حلول کرده؟ این نیازمنده به این جسد هستش. بعدم تجزیه پذیر میشه، یک روح یه مقدارش میمیزیم اینه آبو، یه مقدارش بریزم تو این لیوان، یه مقدارش تو این لیوان، یه مقدارش تو این لیوان، قسمت به قسمت بکنم و بعدم رو هم رفته بشه روح او. بعد جسدم غیر خدا حلول نمیکنه، خدا اتحاد پیدا نمیکنه، یعنی یک روحی از سمت خودش بشه، یه جسد تمام یکی بشه. اینا از صفاتیه که حالا انشالله کم به کم اینا رو باید توضیح بدم خدمت دوستان. مباحث خداشناسی، این مباحث رو به حول قوه الهی تمومش کردیم، میریم بحث نبوت رو مطرح میکنم. یعنی چی؟ اساسا بحث معجزه رو مطرح میکنم. معجزه یعنی چی؟ بعد اعجاز قرآن. ببین ما میگیم قرآن معجزه، قرآن معجزه. خب چرا قرآن معجزه؟ خب اگه قرآن معجزه یک سوره مثلشو بیار، 10 تا سوره بیار مثل این قرآن، مثلشو بیار یعنی چی؟ همش اینو میگم مثلشو بیار یعنی چی؟ بعد میگه فصاحت و بلاغت و فلان اینا. خب مثل دیوان حافظ هم مثلشو نیوردن، مثل نمیدونم این اشعار و این کتاب ها مثل یعنی چی؟ اینجا چی میخواد؟ اینا باید توضیح داده بشه. دو سه جلسه بحث اعجاز قرآن، باید ما اثبات بکنم عقلا که قرآن معجزه. اگه شما نتونی قرآن رو عقلا اثبات بکنی دلیلی نداره شما مسلمون باشی. اصخام اگه الان یه نفر نتونه قرآن رو اثبات بکنه دینش رو هوایه، یعنی همینطوری پذیرفته، همینطوری پدر مادر نتونه یعنی یه نفر از خدا پرست باشه بیان قرآن معجزه بیان اثبات کن. از کجا میگه طرف خداست؟ شاید یک عرب تیزگوشی باشه، نابغه‌ای باشه، در هزار اندی سال شاعرم بوده، دانیم افرادی که زبه اینا رو گفته. چه در این نگنایی خداست؟ اونجا باید جواب بدیم عقلن ما، وگرنه این اعتقادی که به اسلام داریم و به شخص پیامبر داریم و چون پیامبرم معجزات دیگه شو که ندیدیم، معجزه خالدش قرآن، قرآن رو نتونیم اثبات بکنیم، خب نه قرآن میشه کتاب الله، نه پیامبر میشه نبی الهی. پیامبر که چی؟ اون انبیای دیگه هم داده، عیسی و موسی و نام که دیگه اصلا به درجه اولا اثبات نمیشه. اونا که هیچی، ما حداقل همین قرآن رو داریم. اون که انجیلاشون چند مدل و تحریف شده و اونا که دیگه اصلا هیچی نمیمونه. ببینیم بزرگواران قدیم این مسلمان ها میرفتن مسیحی میشدن، یه عدهشون ها میرفتن مسیحی، این مسلمان ها خشونت دارن، جنگ دارن، فلان، این مسیحی. الان جوان ها مسیحی نمیشن، الان طرف صاف میره آتئیست میشه دیگه، به کارم با این هاست، اصلا وجود خدا هم قبول نمیکنه، هیچ، آتیست. یا خیلی 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 لطف میکنه، فقط میگه خدا هست، هیچ دینی رو قبول نمیکنه، هیچ دینی. اینها لازمه هم برای خودمون، هم برای که کمک به دوستان خودمون، به خانواده خودمون، به جامعه خودمون بکنیم، اینها رو یاد بگیریم. اگر این جمع همه اعتقاد دارن، درست، اعتقادشون قطعا میدونم از منم بالاتره، اما خب حالا ما یه سری وقت گذاشتیم، اینا رو یاد گرفتیم دلیلاشو، این رفقا رشته های دیگه ای رفتن، این رشته ما نبودن، رشته ما نبودن، خب اینا رو آگاهی ندارن، اطلاع ندارن، اینا رو باید یاد بگیریم. و چقدر شیرینه، باور بفرمایید که کل مباحث اسلامی مخصوصا مکتب تشیع جز به جز مطابق عقل، مطلبی ضد عقل نداریم، منتها دو جوره، یه سری امور رو با عقل سره میشه اثبات کرد، یه سری امور رو عقل ما رو به قرآن میرسونه، قرآن میاد مطلب رو میگه که مطلبم ضد عقل نیستش، ما میپذیریم. مطلبی تو آیات و روایات ما ضد عقل نداریم، اینو دارم محکم به رفقا میگم، اگه چنانچه نتونه کسی قرآن رو اثبات بکنه، مطلبی ضد عقل رو نتونه هضمش بکنه، نتونه حلش بکنه، نتونه توجیهش بکنه، اون به خاطر بیسوادی اون فرد هستش. مکتب، مکتب قوی هستش، از این مکتب قوی تر در این عالم پیدا نمیشه. اینا شعارای بنده، عرایز شعارا، ادعای بنده دیگه، حالا اینها باید مو به مو اثبات بشه. خب ما جواب ارزم تمام شد برمان ساعت بفهم. اشکال نداره، سوالاتون رو مطرح بکنیم، پاسخ شما جلسه بعد در خدمتتون هست.
علم
چی؟
فرمودید که خداوند علم به ذات داشت. این علم به ذات زبانی پیش میاد که توانایی علم به جزئیات داشته باشه. یعنی ما وقتی میگیم که شناخت به میز داریم، میتونیم بشونیم بگیم که چوب چیه، پایه چیه و غیره و ذات. تو اینجا آیا این امکان وجود داره که خداوند رو بتونیم تصدیق کنیم و یا خداوند بتونه اینو تصدیق کنه که علم به ذات برسه؟ یکی این سوال بود. و دوم اینکه آیا ابدیت و ازلیت فرمودید که از صفات سرمدی خداوند هستند، هر دو تکراری نیست؟ یعنی ما اینو نمی‌بینیم که خداوندی که ازلیت داشته باشه، یعنی معناش به این مفهوم بوده که خب پس مرگی نداشته یا یک نابونیت نبوده، و یا بالعکس اگر مرگی نیست پس ازلیت نداشته. یعنی ما میگم که این دو تا افزانه یک صفت نیستش.
چرا؟
سوم اینکه در بحث قادر بودن خداوند اشاره شد به شدنی و نشدنیه، این خودش این نوع محدودیته. مثلا همین که شدنی هست یعنی شدنی از نظر بشری شدنیه، پس این صفت درج به کار نمیره. یعنی در واقع با این بحث دو تا تفاوت وجود داره، اول اینکه شدنی و نشدنی در بحث فکری بشر به وجود میاد، یعنی خداوند رو یکم انگار در مقام بشر میرسونه یا به درس فرد نمازونه. و دوم اینکه قادر بودن در بحث نشدنی، یعنی صفات شدنی که شدنیه و اتفاق میفته، ما وقتی قدر و قادر رو میگیم در بحث نشدنی معمولت انتظار داریم که اون کام. و سوال بعدی که داشتم در بحث اینکه خداوند جسمی چطور ممکنه که ما صفات خداوند رو با صفات جسمی بشناسیم؟ یعنی ما تا اینجا هر صفتهایی که به خداوند اطلاع یعنی داریم نسبت میدیم یا حتی سلبی این رو با صفات جسمی که خودمون احاطه داریم با شناخت فیزیکی خودمون داریم اینا رو یا تبرئه میکنیم از خداوند یا نسبت میدیم اینا هم میکنیم.
سوال آخرتون این جلسه بعد توضیح میدم. سوال آخر بشه جلسه بعد حالا تو پذیرایی میکنن مشکلی نیستش میگم. سوال اولتون ببینین اونم جلسه آینده کلیتشو بیان میکنم، اما خب فقط اجمالا بگم که صفات خداوند عین ذات خداست و اون حقیقتی جزء پذیر نیست که مثال خوبی زدیم برای این میز بخوام جزءشو بفهمیم. اون حقیقت بسیط هستش، حقیقت واحد هستش، یعنی مرکب از جسم، مرکب از روح، مرکب از اجزا به این صورت نیستش و علمش هم عین ذاتشه. علم و ذات یک حقیقت هست که این مشکل پیش نمیادش. اینو کاملش در جلسه بعد خدمتتون توضیح میدم. اما در مورد این توضیحی که دادم که قدرت خدا تعلق به امر محال نمیگیره، فرمایش شما از یک جهت درست، اما این عجز رو با توجه به همین محدودیت جسم لحاظ بکنید، یعنی همین جسم رو در نظر بگیرید، تأثیری در ارتباط با این جسم لحاظ نشه. این جسم دارای محدودیت است، با حفظ تشعون، با حفظ این صفات و محدودیتی که این میز داره، حالا میخوام بگیم که خیلی از این امور شدنیه یا ناشدنیه. اینطوری میخوام بگم. مثلا ما میگیم که کل اعظم از جزئه، یعنی این میزی که الان هست، این پایه‌ای که هستش، این میز کلن از این پایش بزرگتره. حالا بگیم که خدا میتونه کاری بکنه که این جزء بزرگتر از کل باشه؟ دقیق بفهمید؟ کل چیه؟ کل این میزه. جز چیه؟ یه پایشه. درسته؟ میگیم آقا کل از جز بزرگتر. حالا سوال اینه خدا میتونه کاری بکنه که این جز، یعنی این پایه، از کل میز بزرگتر باشه؟ اگه تغییر باشه بعد، یعنی این میز اونقدر، این پایه اونقدر بزرگ بکنه که از میز، درست، میز اونقدر کوچیک بکنه که از پایش کوچیک، اینها درست. اما با حفظ همین تشخص، یعنی همین میز بودن، همین اندازه، هیچ تغییر نکنه، خدا میتواند کاری بکند که این پایش از کل میز بزرگتر بشه. میگید این نشدنیه، میگید امر محاله و این امر محاله به حکم عقل میام. میگیم ببین با کاری به جسد، این حکم عقله. اصلا هیچ چیز شما تصور نکن در ذهنت یه کل باشه یه جز. برای کل و جز هم اصلا مصداق در نظر نگیر. خدا میتواند جز را بزرگتر از کل کند بدون اینکه کل بودن سر جاش باشه، جز بودن سر جاش باشه، هیچ گونه تغییری هم ایجاد نشه. یعنی عقلا محاله و تمام این احکامی که ما در ارتباط با خدا میدیم فقط به حکم عقله. یعنی اینطوری نیستش که انتظار از خارج داشته باشیم. یک سری امور بدیهی هستش، حالا اینا رو بیشتر من توضیح میدم. یک سری احکام بدیهی داریم، مستقلات عقلی داریم، حکم عقل داریم، با توجه به این احکامی که خود عقل داریم و داریم دیالوگ عقلی میکنیم دیگه. با همین عقل هم میخوام حکم بکنیم اون عالمه، با این عقل میخوام حکم بکنیم قادره، با این عقل میخوام حکم بکنیم کسی که قادر و عالم هستش حیه، با همین عقل میخوام حکم بکنیم که اون ازلی ابدیه و یعنی هیچ گونه تصوری اصلا خدا برای ما قابل تصور نیستش. یعنی واقعیتش نسبت به اون حقیقت هیچ فهمی نداریم، فقط میدونیم هست. حالا با توجه به همین که میدانیم هست و این عقلم هست، میخوام صفات خدا رو اینجا معرفی بکنیم در همین اندازه که عقل جواب میده و این مقدارم که جواب میده به معنای فهم علم خدا نیست، فهم قدرت خدا نیست، فهم ذات خدا نیست. ذات خدا رو نه تنها ما بلکه حضرات معصومین هم ذات خدا رو نمیتونن درک بکنن. فقط کاری که ما انجام بدیم خروج از حد تعطیل و تشبیه. یعنی چی؟ یعنی این خدا هست شیئون لا کل اشیا، منتها یه چیزایی نیست. این میز نیست، این انسان نیست، این حیوان نیست، جن نیست، کهکشان. چرا اینا عجز داره؟ یکی یکی رو سلب میکنیم، سلب میکنیم، تنزیهش میکنیم، اونو تنزیهش میکنیم و اثباتش میکنیم. اون یک حقیقتی برای ما یعنی حقیقتی برای ما کشف میشه، فقط به همین اندازه که هست و به همین اندازه که شبیه هیچ موجودی نیست. این فقط تو این. حالا اینا هر کدوم جای بحث سوال سفومتون رو باقیش فراموش کردم. حالا همین سوالاتون رو اگه لطف بفهمین آخر جلسه دوباره به من بگین، من اینا رو بنویسم برای من بفرستین. جلسه بعد علاوه بر اینکه اثبات وحدانیت خدا میخوام بکنم، یعنی خدا یکیست، واحده، احده، دو نیست برای خدا، اینو میخوام اثبات بکنیم، اون فرمایشات شما هم یک به یک توضیح میدم و جمع‌بندی میکنیم انشالله به نتیجه برسیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
که این زمان